رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، السلام علیکم. فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شام است.
با سلام دوباره شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری شام چهارشنبه 2 یول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است.
برنامه شو شامگاهی را همکارم خرمان بقازاده ادامه می دهد با تازه ترین خبرهای این ساعت.
سلام همکاران، شنونده عزیز. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش امروز اعتراف کرد که ماه گذشته برای نیروهای آمریکایی در افغانستان یک ماه سخت بود. ماهی یون جنگیان نیروهای بیشتری آمریکایی و ناتو را در افغانستان به هلاکت رسانیدند. ضمن سخنرانیش در کاخ سفید و گفت که آمریکا جنگ را در خاک دشمن شروع کرده است و گفت که این یک ماهی سخت برای سربازان آمریکایی بود، اما برای طالبان هم این مدت چندان آسان نگذشته است و گفت سبب هلاکت های زیاد در میان سربازان این است که آنها با یک دشمن سخت در خاک آن می جنگند و طالبان از حضور آنها در این کشور راضی نیستند. آمریکا با ایدئولوژی فشار می آورد که با آنها قابل قبول نیست، از همین خاطر هم آنها مقاومت نشان می دهند، گفت بوش. اما و افزود که مطمئن استراتژی جنگی آنها کارآمد می باشد. در این نشست رئیس جمهوری آمریکا اینچنین به موضوع ایران مراجعت کرد و مکرراً گفت که برای مقابله با بحران هسته‌ای ایران همه امکانات ها روی دست است. ضمن سخنرانیش در یک نشست مطبوعاتی در کاخ سفید و گفت که انتخاب اولیه او برای حل بحران مذکور را حل دیپلماتی بوده است و گفت
I have always said that all options are on the table, but the first option for the United States is to solve.
من همیشه گفتم که همه گزینه‌ها روی میز است، اما تلاش اولین آمریکا برای حل دیپلماتیک این مسئله روانه خواهد شد. من اینچنین مشخصا گفتم که شما این مسئله را بدون شرکت جانب‌های دیگر با راه دیپلماتیک حل کردن نمی‌توانید. از همین خاطر هم ما به دیپلماتیک بسیار جانبه اصرار می‌ورزیم تا ایرانی‌ها را متقاعد سازیم که جهان آزاد صدقاً می‌خواهد پافشاری کند که آنها دارای فناوری‌های ضروری برای رشد اسلحه‌ای هسته‌ای نیستند.
این در حالی است که امروز در مادرید اسپانیا وزیر نفت ایران غلام حسینی ناظری در صحبت با خبرنگاران گفت که در صورت حمله به کشورش دولتی و پاسخی شدید و غیر قابل تصور خواهد داد. امروز در بیت المقدس بولدوزر به یک اتوبوس مسافربر و چند ماشین برخورد کرده، در نتیجه دست کم 3 نفر را کشته و بیش از 40 تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت. پلیس حادثه مذکور را چون یک حمله تروریستی ارزیابی کرد. در اولان باتور پایتخت مغولستان بر اثر بی‌نظامی های شب گذشته 5 کس کشته و بیش از 300 نفر مجروح شدند. در این باره وزارت عدلیه کشور خبر داد. بی‌نظامی ها در شهر بعد آن شروع شد که کمیسیون مرکزی انتخابات حزب حکمرانی خلق دموکرات انقلابی را در انتخابات پارلمانی پیروز اعلان کرد. یک مرگ طلب کوشش انجام حمله را بالای گروه پاسداران ناتو در شهری افغانی سپینبولداگ در مرز با پاکستان انجام داد. گزارش های اولیه حاکی از آن است که در نتیجه این حمله هیچ نفر از جانب ناتو ضرر ندید است، اما چند تن از اهالی مجروح شدند. قاچاق مواد مخدر افغانستان مهمترین خطر به مرزهای جنوبی کشورهای مشترک المنافع می باشد، گفت وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالایف در نشست مطبوعاتی وزارت های مدافع کشورهای جامعه همسود در بشکک. آقای خیرالایف افزود که در این زمان به مرزهای جنوبی کشورهای جامعه همسود با افغانستان هیچ خطری نظامی تهدید نمی کند. امروز در نزدیکی پاسگاه نیروهای روسیه در جمهوری جدایی‌خواه ابخازستان ترکش رخ داد که به کسی آسیب نرساند. سخنگوی نیروهای فدرالی در ابخازستان گفت که مواد ترکنده در خط مرز با گرجستان در منطقه زوگدیدی منفجر کرد. دادستان کل روسیه گفت که مسکو راجع به بودوباش مرد گمانبر در کشتار ژورنالیست آنا پالیتکوفسکا اطلاعی ندارد. یوری چایکا گفت که گمانبر رستم محمودوف از سال 2001 این طرف با اتهام دست داشتن در چندین جنایت مورد پایگردی قانون قرار دارد. روز سه‌شنبه یک مفتش کلونه گفت که محمودوف در یکی از دولت‌های اروپای غربی پناه می‌برد، اما از بردن اسم کشور مشخص خودداری کرد. و یک نشریه آمریکایی می‌گوید که پاکستان به واشنگتن حق داده است که در صورت آشکار شدن محل بودوباش اسامه بن لادن در مناطق قبیله‌نشینی پاکستان بدون آگاهانی اسلام‌آباد می‌تواند او را هدف قرار دهد. نشریه نیویورک تایمز می‌گوید که رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف چنین حق استثنایی را بدون هیچ گونه محدودیت به برنامه‌های ضد تروریستی ایالات متحده آمریکا هنوز در آغاز جنگ ضد القاعده در افغانستان سال 2001 داده بود. و تفصیلات این خبر و خبرهای دیگری روز را شنونده عزیز از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org.
اخبار جهان را از همکارم خیرمانی به خوازاده میشنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
در مغولستان تقلب در نتیجه های انتخابات پارلمانی باعث شورش و کشته شدن چند نفر شده است.
حکومت تاجیکستان در خارق با جنگ سالاران سابق مخالفان در بدخشان پروتکل حسن تفاهم امضا کرده.
در تاجیکستان نرخ استفاده از نیروی برق بالا می رود.
در کشورهای فقیر جهان نرخ خوراکی بالا می رود. سبب چیست و آیا تاجیکستان هم کشوری فقیر است؟
در روسیه مهاجران کاری می توانند در مهمانخانه ها ثبت نام کنند.
و چرا نژاد پرستان روس خارجیان را در روسیه به قتل می رسانند؟
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه بجز از این گزارش ها مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. بنابر خبرهای منابع رسمی از مغولستان در پایتخت این کشور در نتیجه یک شورش 5 نفر کشته، بیشتر از 300 نفر جراحت برداشتند، تقریبا 700 نفری دیگر بازداشت شده اند.
سبب شورش این بوده است که مقامات انتخاباتی در نتیجه های انتخابات پارلمانی به تقلب راه دادند و چنین رفتار مقامات غضب بعضی از نیروهای سیاسی و قشرهای اهالی را برانگیخته است.
بعد از این شورش در مغولستان 4 روز وضع فوق‌العاده اعلان شده است. تفصیلات درباره رویدادهای اخیر مغولستان در گزارش همکار ما سعید قاسمی قیامپور.
سالهای اخیر مغولستان همچون جزیره آرام و با ثبات دموکراتی ارزیابی می شد که شکست رژیم شوروی برای آن پیامدهای منفی نداشته است. عوام اولان به طور پایتخت کشور شب سه شنبه آرام نبود. هزاران نمایشگران به نشان اعتراض علیه تقلب در انتخابات پارلمانی در مرکز شهر در میدان به نام سوخ باتور جمع آمدند و این بعدن به بی‌نظامی و به آتش کشیدن بنای حزب حکمران خلقی و انقلابی پیچید. گفته می شود که برگزاری انتخابات با پارلمان مغولستان زیر سوال قرار داشت، زیرا آن در حال می گذشت که در جامعه در رابطه به حق بهره برداری از ذخایر بای اخیراً کشف شده، تیلا، میس و انگشت سنگ بحث های شدید ادامه داشتند. حزب دموکراتی، حزب مخالف حکومت در برنامه انتخاباتی خود تاکید میکرد که استخراج این ذخایر باید از سوی شرکت های خصوصی صورت بگیرد و اما حزب حکمران خلقی انقلابی برای نظارت دولت از بالای بهره برداری از این ذخایر پافشاری داشت. به اطلاع رسمی در انتخابات پارلمانی حزب حکمران پیروز شد و اما مخالفین این را نپذیرفتند و حکومت را در تقلب نتایج رایدهی عیبدار کرده جانبداران خود را به خیابانهای اولانباتور خواندند. پرودورچ باتمونخ یک مرد 40 ساله که دیروز به اعتراضگران پیوسته است با خبرگزاری رویترز گفت:
به این آدمان و به این فضا بینگرید. در ما هیچ وقت این گونه انتخابات دایر نشده بود. در انتخابات امساله تقلب از حد زیاد بود.
مقامات مغولستان تظاهرات را سرکوب و 20 نفر را بازداشت کردند. در پایتخت کشور برای 4 روز وضع اضطراری و قیود شبگردی اعلان شد. تا این مدت گردی هم آمدن در خیابان ها من و پخش برنامه های رادیوهای مستقل محدود خواهد بود. نظامیان و کارمندان پلیس اجازه دارند که علیه اعتراضگران از نیرو استفاده کنند. صبح روز چهارشنبه وزارت عدلیه مغولستان خبر داد که بر اثر زد و خورد مخالفین و پلیس 5 کس کشته و بیش از 300 نفر مجروح شدند. برتران دیمولین رئیس دفتر یونیسف در مغولستان در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که مرکز شهر از صبح روز چهارشنبه آروم است و در خیابان‌ها تعداد زیادی نظامیان به چشم می‌رسند. امروز نمبرین انخبایار رئیس جمهوری مغولستان اقرار کرد که در انتخابات پارلمانی تقلب جای داشت و همزمان از احزاب مخالف و مردم دعوت کرد که آرامی و ثبات را خلل‌دار نکنند.
شورش در مغولستان به نشانه اعتراض علیه تقلب در نتیجه های انتخابات پارلمانی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری رادیو آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
یادآوری می کنیم که گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. در خاروق محمد نظر صالحوف وزیر داخلی تاجیکستان و جنگ سالاران سابق مخالفان دولت پروتکل حسن تفاهم امضا کردند. در این پروتکل همچنین نمایندگان بعضی از سازمان‌های غیر دولتی بله فرهاد سازمان‌های غیر دولتی نیز امضا گذاشتند.
بله شرط های پروتکل مذکور این است که همه افراد مسلح باید اسلحه خود را تا 14 ایول به نهادهای انتظامی ولایت سپارند و هر گونه اختلاف نظر از راه مذاکره و در چهارچوب قانون بررسی و حل شود.
فرهاد یعنی برگزاری هر گونه تظاهرات طبق این پروتکل ممنوع اعلام شده است؟
البته نه هر گونه تظاهرات.
ولی درخواست تظاهر کنندگان درباره خروج نیروهای اعزامی دوشنبه به شهر خاروق و ولایت بدخشان به چه نتیجه رسید؟
بیاد نور محمد فکر میکنم پاسخ به این سوال ها را در گزارش همکارمان میرزا جلال شاه جمال در خاروق بشنویم که این رویدادها را از نزدیک پیگیری میکند.
خیلی خوب.
در شهر خاروق بین کمیسیون حکومتی به 4 نفر سابق فرمانده اون نیروهای مخالفین در منطقه یادداشت تفاهم به امضا رسیده است. در این یادداشت تفاهم آمده است که تا به زیاده 100 عدد سلاح آتش فشان و شمار زیاد تیر به طور خود اختیاری به مقامات داخله تسلیم شده است. طبق این سند مرحله نهایی حل سلاح 14 ایول مقرر شده است. ذکر گردیده است که مقامات داخله در همکاری با سابق نمایندگان مخالفین تا این دوره از افراد مسلح سلاح باقی مانده را جمع آوری خواهند کرد. در سند مذکور همچنین هر گونه دخالت به فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی و ساختارهای حفظ حقوق از جانب گروه او محکوم شده است. گفته می شود که مشکلاتی به عمل آمده در بین این ساختارها و شهروندان باید بر اساس مراجعت به ساختارهای بالایی و قانون حل شود. طبق این یادداشت همچنین جایگیر کنی و جایواز کنی جزو تمامی قواهای مسلح جمهوری وکالت استثنایی سرفرمانده نیروهای مسلح پرزیدنت کشور ارزیابی شده هر گونه دخالت به جریان آن از جانب گروه او و شهروندان علایده عملی ضد کنستیتوسیونی عنوان شده است. همچنین برگزاری هر گونه گردهمایی به اجازت مقامات داخلی‌دار که میتواند ترتیبات جمعیتی را خلل‌دار سازد من اعلام شده است. اما رئیس بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات علیم شیرزمانوف در واکنش به یک بند این یادداشت در مورد منع گردهمایی آن را کوشش محدود ساختن حقوق و آزادی های شهروندان ارزیابی کرد.
سببگار اساسی بحران اخیر در بدخشان شدند یک توافقی کردند و در حقوق کنستیتوسیونی شهروندان را پایمال کرده استودند یعنی مورو امکان به گردهمایی دادنی نیستند.
سابق فرماندهان نیروهای مخالفین در منطقه میگویند که با دریافت کفالت عوض آنها به امضای یادداشت رضایت دادند. طالب ایونبیکوف سردار شعبه آمادگی جنگی قسم مزبانی در خاروق یکی از 4 نفر طرف دیگر امضا نموده سند تایید کرد که وای رسما به پای وظیفه در قسم مزبانی شروع نموده است. با گفته این منبع محمد باقیروف با عیس بازنشسته خدمات مزبانی به ایوت ملکی خواهد برگشت. در همین حال امام نظرف تایی پخش یک بیانیه فعالیت کمیسی را در اعتدال وضع در منطقه مثبت ارزیابی نموده اما گفته است منصبداران سطوح مختلف با به مقصد حفظ کرسی و سوء استفاده از منصب قانون را به بازیچه تبدیل میدهند. نمایندگان محله و شهر زور داشتند که در تامین ثبات به مقامات کمک خواهند رساند. در همین اولتای روزهای آخر قسمی از نیروهای انتظامی ورود شده به بدخشان توسط تیاره بازپس میگردند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورو.
امضای پروتکل حسن تفاهم میان وزارت داخلی تاجیکستان و جنگ سالاران سابق محلی.
شنوندگان گرامی، متن گزارش های همکاران ما را از منطقه های تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز می توانید بخونید. نشانی آن چنین است:
www.azadi.org. خب، برنامه را ادامه می دهیم. موارد خودکشی در زندان های تاجیکستان و فرار محبوسان از زندان در این اواخر باعث نگرانی سازمان های دفاع از حقوق بشر و جامعه تاجیکستان شده است. فرار دو محبوس از زندان نظام شدید شهر خوجند در یک روز پیش که یکی هدف تیر زندانبان قرار گرفته و کشته شده است، نگرانی های جامعه و سازمان ها را از وضع محبوسان در محبس ها و مناسبت با زندانیان به مراتب افزوده است.
سازمان های دفاع از حقوق بشر می گویند وضع زندان های تاجیکستان سخت نگران کننده است و همچنین موارد شکنجه محبوسان و متهمان زیاد به مشاهده می رسد. دو سال پیش به نشان اعتراض به چنین شرایط در زندان شهر قرغان‌تپه حتی زندانیان دست به اسیان زدند.
ولی مقامات نظارت بر زندان های تاجیکستان وضع را زیاد نگران کننده نمی دانند و می گویند که شرایط زندان های تاجیکستان بدتر از زندان های کشورهای دیگر به ویژه کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل نبوده است.
اما تحلیلگران تاجیک و ناظران حقوق بشر درباره شرایط نگهداری محبوسان در زندان های تاجیکستان چی نظر دارند؟ در این باره توجه کنید به گزارش از برات یوسفی، همکار ما در دوشنبه.
دفتر حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان عدم دسترسی به زندان‌های تاجیکستان را یک علت اصلی پوشیده ماندن مشکلات نگهبانی محبوسان در زندان‌های کشور عنوان می‌کند. با گفته پیام فروغی، نماینده دفتر حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه، عدم دسترسی حتی سازمان‌های خیریه و کمک رسان به زندانیان در تاجیکستان وضع زندان‌ها و شرایط نگهداری محبوسان را در گزارش‌های سازمان‌های دفاع از حقوق بشر پیچیده‌تر و معما‌برانگیز معرفی می‌کند. و در ضمن او می‌افزاید این هم در حال است که بر طبق تعهدات زیاد بین‌المللی در مورد حقوق بشر، از جمله تعهد سال 1990 مسکو، تاجیکستان باید طرز مناسبت با زندانیان خود را به شرایط بین‌المللی یکسان کند و همچنین در بازدید کمیته صلیب سرخ بین‌المللی از زندان‌ها و زندانیان مخالفت نداشته باشد.
ارباب سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دفتر آن در تاجیکستان، ما چند سالی هست که نگرانی و دلواپسی خودمون را راجع به شرایط زندان‌ها و زندانیان تاجیکستان ابراز داشته ایم و در واقع نهادها و گروه‌های دولتی و جامعه مدنی را می‌دانند. و جوابی که همیشه اوبسه از نهادهای دولتی تاجیکستان شنده است همیشه این بوده است که در واقع بازدید از زندان‌های تاجیکستان بدون سرکشی و حضور ماموران زندان‌های تاجیک غیر قابل قبول است.
آقای فروغی همزمان می افزاید اگر تاجیکستان برای بهبود شرایط زندان ها و زندانیان میل داشته باشد و با کمیته بین المللی صلیب سرخ همکاری نماید، هر معلوماتی که در این مورد دسترسی پیدا می کنند بین این کمیته و دولت تاجیکستان مخفی باقی خواهد ماند و نیز کمک های در این مورد ضرورت داشته باشند از سوی سازمان های بین المللی اختصاص داده می شود. نماینده دفتر حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه با نگرانی از وضع زندان ها و محبوسان این زندان های تاجیکستان گفت، هرچند این سازمان ارتباط مستقیم با شرایط زندان ها نداشته است، اما از شکایت نزدیکان محبوسان در مورد وضع مشکل زندان های کشور خلاصه های برداشته است. در همین حال حسنارای احمد، مادر یک نفر محبوس یکی از زندان‌های دوشنبه که ارتباطات با زندانیان داشته است، شرایط نگهداری محبوسان را چنین تفسیر می‌کند:
من مادرم چقدر برای فرزندی خودم که مواد دارو مواد خوراکی برای که غذا گرفتنش که میکشونم، همه مثل من هم خرفتار میکنن، بچه همش کسلن. اگر یک سال دو سال دیگه هم جا بشینم وضعیتی رو نمیدونم چی میشه. ما خیلی گفتم ایتونم که مردنی آدم ممکنه. ایک جیت رو افتاده شیدن، ای دیگه طرف همش بیمارن.
اما فعلا سوال مطرح این است که علت اصلی ظهور چنین مشکل در زندان های تاجیکستان چی بوده است؟ به نظر تحلیلگران افزایش به سابقه محبوسان و امکانات محدود زندان ها مایه نگرانی جدی است. رجب میرزا خبرنگار تاجیک و نفری که در 1.5 سال پیش برای 2 هفته در یک بازداشتگاه موقت دوشنبه به سر برده است میگوید اگر زندان های تاجیکستان امکان نگهبانی حدود 10,000 زندانی را داشته باشد فعلا شمار محبوسان به مراتب زیاد است و نیز رو به افزایش است که برای بهبود وضع مقامات باید از عفو محبوسان کار بگیرد.
در باره شکنجه هم در محبسخانه ها زیاد گفتم و من چندین نامه ها از محبس های تاجیکستان هم دارم که در اونها درباره شکنجه هایی که از جانب نگهبانان محبس خانه ها گفته می شود در اونها انشا دردیدن و خودی مقامات تاجیکستان هم علاقه چندین مراتبه اظهار کردن که در تاجیکستان بخصوص بیماری های گذرنده دانسته سیل خیلی افزایش یافته است ولی در مجموع اگر ما بیریم حالت پیش از همه از همون پیدا می شود که تاجیکستان تا کجا امکان دارد که اینقدر محبوس ها را نگه دارد یا نه.
آقای میرزا همچنین بر این است که یک علت دیگری تحمل ناپذیر شدن شرایط زندان های تاجیکستان افزایش مهلت محرومیت جنایتکاران از آزادی است که تأثیر روانی بیشتر به محبوسان گذاشته است و نیز چیزی دیگری به گفته او زیاد به مشاهده می رسیده است که اکثر زندانیان زندان های تاجیکستان جرم خود را نمی پذیرند و بر این که ناحق به زندان افتادند و این جنبه های روحی اقدام فرار دست به خودکشی زدن و تظاهرات در میان زندانیان را تحریک می دهد. ولی مقامات رئاست زندان های وزارت عدلیه تاجیکستان از شرح هر گونه جزئیات در مورد شرایط نگهبانی زندانیان خودداری میکنند و میگویند شرایط زندان ها برابر با شرایط زندان های کشورهای دیگر اتحاد دولت های مشترک المنافع است و میافزایند فرار از زندان ها در همه دور و زمان و همه شرایط کشورها وجود داشته است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع زندان های تاجیکستان از نگاه کارشناسان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. حالا ادامه برنامه خبری. حکومت تاجیکستان حق استفاده از نیروی برق را تا 75% بالا خواهد برد. در این باره منبع در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داده است.
تعرفه یا نرخنامه های جدید استفاده از نیروی برق در حکومت تاجیکستان به تصویب رسیده است. طبق این نرخنامه برای کارخانه های صنعتی و اهالی نرخ های مختلف پیش بینی شده است.
البته کارخانه های صنعتی تاجیکستان برای برق نرخی گرانتر پرداخت میکنند ولی نکته جالب این است که کارخانه الومینیوم تاجیکستان در ترسونزاده یا شرکت تالکو مثل کارخانه های دیگر نه بلکه نرخی خیلی ارزان پرداخت خواهند کرد. چرا؟ پاسخ به این سوال را در گزارش همکار ما عبدالقیم قیومزاد میشنویم.
مساجد در تاجیکستان برای مصرف 1 کیلووات ساعت نیروی برق برابر 1 طربخانه 16 الی 17 درم پرداخت میکند، در حالی که کارخانه الومینی تاجیک موسوم به تالکو برای 1 کیلووات ساعت نیروی برق مصرف میکردش چیز بیشتر از 5 درم تحویل میکند. غفرجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت دولت تاجیکستان برای مصرف کنندگان نیروی برق تعرفه های نوی را جاری کرده است که افزایش 75% را پیش بینی میکند.
برای استفاده برندگان صنعتی و غیر صنعتی 10.95 درم، برای شرکت رومینی تاجیک 5.15 درم، برای استفاده برندگان مقامات بودجتی و داخوی کمونالی و نخلیات برقی 4.35، برای نساسها و اسکاخوی نساسهای آبکشی 2.91 درم و برای به احالی با نظر داشتی انداز از ارزش اضافه 4.18 درم را تشکیل میدهد.
به گفته همین منبع تعرفه فروش نیروی برق با پیشنهاد شرکت برق تاجیک، وزارت انرژی و صنعت و دیگر مقامات انتخابات مربوطه کشور تعیین شده و حکومت تاجیکستان آن را تصدیق کرده است و بر اساس نرخنامه جدید شرکت تلکا تنها کارخانه صنعتی در کشور است که با نرخ ارزانترین نیروی برق مصرف میکند و در این زمینه امتیاز مخصوص دارد. در همین حال شادش عبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از چنین تصمیم حکومت که برای یک شرکت مخصوص امتیاز ویژه قائل شده است انتقاد کرد و این اقدام را مغایر با قانون اساسی کشور که دولت را دولت اجتماعی خوانده است ارزیابی کرد. آقای عبدالوف گفت در زمان شوروی شرایط فروش نیروی برق درست برعکس قراری که حال حکومت تاجیکستان قبول کرده است تعیین شده بود.
دوره شوروی صنعت قیمت میفروخته با اولی به نهایت ارزان 0.1 سنت در خروج میدادیم، یعنی یک تیر نبود، از ده یک تیر نه. صنعت او وقت 0.4 میدادیم، 4 برابر نسبت به اولی بیشتر به صنعت فروخته میشد دوره شوروی. حاضر خیلی نیست، قریب که همانند وای ما باید با یگان کارپراتور نسبت به اولی امتیاز زیادتر بود، نه در نرخ گذاری. و الومین زواد یک کارپرات بزرگترین تاجیکستان است، 60% نورک اون مصرف میکنه و باید افری نرخ بسیار قریب که با اولی برابر قطعی بود چیز نگیره. یکون اساس نیست، اساس اقتصادی ندارد.
این هم در حال است که زباید الله رازق امام خطیبی یکی از عبادتگاه ها در شهر دوشنبه با نگرانی از نرخ گذاری استفاده نیروی برق برای مساجد گفت متاسفانه در کشور ما کارهای صورت میگیرد که در بقیه کشورهای عالم نظیر ندارد. آقای رازق افزود در حال مسجد چیز استحصال نمی کند و نمی فروشد و درآمد نیز ندارد و تنها با مبالغ صدقات و خیریه عمل می کند. تعیین بالاترین نرخ برای مصرف نیروی برق نوع فشار از جانب مقامات است.
در مورد نرخ نوای کوی برق برای مسجد ها نهایت از اندازه زیاد است. فکر می کنم این نهادهایی که نرخ گذاری می کنند شاید حساب درآمد مسجد ها رو به این نوبت نگیرند. مسجد ها چیز استحصال نمی کنند، درآمد مثلا بیرنه ندارند، درآمد زیاد ندارند که قیمت خواهی برخ گران بسپارن. نرخونه بردن از نرخ مثلا کارخانه هایی که استحصال میکنند که بالاتر گذاشتن، چند برابر زیاد گذاشتن. این از روی به حساب نگرفتنی شرایط مسجد ها. از یک لحاظ مثلا بالای مسجد یک نفر فشار آوری بره و این فشار آوری ها که مسجد ها را مثلا حالشون را تنگ کرده نمید، اما از روی اخلاق خون کار خوب نیه این چیز.
اما با این وجود مسئولان وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفتند این نوبت نهایی افزایش بهای فروش نیروی برق نیست و قرار است در سال آینده نیز نرخ فروش باز هم گرانتر شود، زیرا این امر از طلبات مؤسسات بین‌المللی مالی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برمی آید که می گویند بالا بردن نرخ فروش امکان جلب سرمایه خارجی به ساحه را در تاجیکستان بهتر خواهد کرد و از طرف دیگر نهادهای مسئول تولید و فروش نیروی برق در کشور نیز از این راه می توانند مشکلات خود را حل کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نرخنامه های جدیدی پرداخت استفاده از برق در تاجیکستان.
فرهاد، ما با این گزارش به قسمت دومی مجله خبری ما نزدیک شدیم.
شما مگر یکان پیشنهاد داره؟
بله، من پیشنهاد دارم که اول یک ترانه پخش کنیم، بعد برویم به قسمت دومی برنامه.
پس بیاید مطالب قسمت دومی برنامه من را قبل از همه بار دیگر یادآوری کنیم تا که برسیم به یک ترانه.
خیلی خوب، مطالب بخش دومی برنامه ما چنین است. در بیشکک قرقیزستان وزیران دفاع کشورهای همسود چه مسائل را بررسی کردند؟
انتظار می رود که در کشورهای فقیر نرخ خوراکی بیشتر بالا رود. آیا تاجیکستان هم کشوری فقیر دانسته می شود؟
مهاجران کاری کشورهای خارجی از جمله مهاجران تاجیک می توانند در مهمانخانه های روسیه ثبت نام شوند. این چگونه ثبت نام است؟
و چرا در روسیه خارجیان قربانی دست نجات پرستان می شوند؟
پاسخ به همه این سوال ها را بعد از این ترانه دریافت خواهید کرد. با ما باشید.
Oh, what's it? اگه میاد شماره میگیری، اینو میکاری اونو میکاری، سر خود دارم کلا میذاری، لذت در میاری کلاس میذاری، وفا نداری. دوست ندارم دوست ندارم دیگه، میخوام بازی در بیارم، حالا سر به سرت میذارم دیگه، نفری دختر. دوست ندارم دوست ندارم دیگه، میخوام بازی در بیارم، حالا سر به سرت میذارم دیگه، نفری دختر.
مجله خبری رادیوی آزادی رو مستقیمن از پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه رو در پراگ همراه هم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
برنامه رو با گزارش از قرقیزستان پی می گیریم. شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان اظهار داشته است که قاچاق مواد مخدر از افغانستان تهدید اصلی به مرزهای جنوبی کشورهای همسود یا مشترک المنافع به شمار می رود. وی این نکته را در 54مین اجلاس شورای وزیران دفاع کشورهای مشترک المنافع در بیشکک اظهار داشته است.
در این اجلاس مبارزه با تروریسم، بهبود سیستم دفاع هوایی، تعمیر تکنیک نظامی بررسی شد. در اجلاس بیشکک نماینده گرجستان شرکت نداشت. نمایندگان بلاروس و قزاقستان و ازبکستان و اوکراین در سطح معاونان وزیر شرکت داشتند.
درباره نتایج این اجلاس همکار ما میراسرار فرغانی از بیشکک گزارش می‌دهد.
در شهر بیشکک ملاقات وزیران دفاع 10 کشور عضو اتحاد دولت‌های همسود برگزار گردید. در این ملاقات دست کم 20 مسئله به دایره بحث و بررسی کشیده شد. گفته می‌شود که بررسی این مسئله‌ها در توسعه روابط نظامی میان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های همسود خیلی مساعدت خواهد کرد. بقتبک کلیف وزیر دفاع قرقیزستان نتیجه های ملاقات وزیران دفاع را در بیشکک خیلی مفید ارزیابی کرد و همچنین افزود که این ملاقات در فضای حسن تفاهم، دوستانه و احترام طرفین صورت گرفت. اما با گفته سفر ابیف وزیر دفاع آذربایجان، نزاع و درگیری ها در فضای اتحاد دولت های مستقل مشکلات رقم اول باقی مانده است. آقای ابیف گفت نزاع‌ها در قفقاز، مناقشه‌های بین آذربایجان و ارمنستان که منجر به دست ارمنی‌ها گذشتن 20% قلمرو آذربایجان شده است، در میان اعضای شورای وزیران دفاع کشورهای عضو اتحاد دولت‌های همسود یگان واکنش جدی به بار نیاورد. با گفته سفر ابیف و دنبال این یگان وزیر دفاع در مورد مناقشه‌های قفقاز موقع کشورش را مشخص بیان نکرد که باعث تأسف می‌باشد. و افسود مشکلاتی که در این منطقه ایجاد شده است در روابط میان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل رخنه شدید وارد خواهد کرد. شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان گفت
ناس بوی 1433 کیلومتر
با گفته شیرعلی خیرالله تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و گفت که در همین حال تهدید اساسی به منطقه آسیای مرکزی مواد مخدر است که از این کشور انتقال می‌یابد. بر اساس سخنان وزیر دفاع تاجیکستان، نتیجه های 3 ماهی سال روان ثابت نمودند که انتقال مواد مخدر از افغانستان به خارج این کشور به 40% افزوده است. شیرعلی خیرالله گفت اما از افغانستان به ثبات آسیای مرکزی یگان تهدید نظامی وجود ندارد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اجلاس نوبتی وزیران دفاع کشورهای مشترک المنافع در بیشکک.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. بالاروی نرخ خوراکی و نفت می تواند کشورهای فقیر را به بحران روبرو سازد. در چنین کشورها حکومت نخواهد توانست اهالی را با مواد غذایی تامین کند و ثبات اقتصادی را نگاه دارد.
نور محمد، ممکن است بگویید که سرچشمه این خبر از کجاست؟
بله حتما میگویم فرهاد. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بعد از یک تحقیقات به چنین خلاصه رسیدند.
میدونید در روز دوشنبه در شهر هوکایدو ژاپن همین مسئله ها در ملاقات رهبران 8 کشور صنعتی جهان نیز بررسی می شود.
بله من هم فهمیدم که این ملاقات از 7 تا 9 ایول در این شهر شمالی ژاپن ادامه می یابد و آنها راه های پیشگیری از بالاروی نرخ خوراکی و نفت را بررسی می کنند و همکاری ما خیرامان بقازاده در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم می شنویم.
شروع از سال 2006 قیمت نفت در بازارهای جهانی دو برابر افزایش یافته، نرخ مواد اصلی خوراک برنج و گندم به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. تحلیلگران میگویند در صورتی که قیمت ها به طور تدریجی بالا می رفت، برای کشورهای نادار پیدا کردن راه حل برای مقابله با قیمت های افزاینده شاید چندان دشوار نبود، اما وقتی نرخ ها مثل آخر سال گذشته به یک بار و به طور فاجعه‌ای افزایش می یابد، حال بعضی کشورها واقعا هم خراب می شود. به این نظر رهبر صندوق بین المللی پول دومینیک شتراوس کان موافق است و میگوید
اگر قیمت غذا بالا رفته، نرخ نفت در سطح پیشینه باقی بماند، بعضی کشورها توانی سیر کردن مردم و استقرار ثبات در اقتصاد دولت‌های خود را نخواهند داشت.
آقای شتراوس کان اخیراً گزارش نخستین خود را راجع به تأثیر قیمت‌های افزاینده به زندگی مردم کشورهای در حال رشد معرفی کرد و به خاطر مقابله با این مشکلات به همکاری‌های بیشتر و فراتر دعوت کرده، از کشورهای ثروتمند تقاضا کرده است که به کمک دولت‌های نیازمند شتابند.
مسئله در پیدا کردن موازنت در میان دو خطر است. خطر اول را شهروندان نادارترین تشکیل می‌دهند که در برابر این گونه وضع نظر به دیگرها خیلی حساس‌ترند. و خطر دیگر از اقتصاد برمی‌آید که به نقشه‌گیری خراجات اسعار خارجی را از حساب پیچ و تاب‌های میزان تورم در نظر می‌گیرد. و این چالشی خیلی سخت برای اکثر کشورهاست و به همین خاطر هم ما باید با آنها کمک نماییم.
این در حال است که لحن هوشدار پرزیدنت بانک جهانی رابرت زولیک باز هم شدیدتر نظر به رهبر صندوق بین المللی پول بود. در مطلبی که در نشریه نیویورک تایمز به چاپ رسید، زولیک گفته است که بالاروی قیمت نفت و غذا زندگی و توانمندی های میلیون ها آدمان را شکسته است و وضع به عمل آمده را نه چون یک مصیبت طبیعی بلکه چون یک فاجعه که با دست انسان ها به عمل می آید ارزیابی کرده است. آقای زولیک با این نامه به رهبران 8 کشور صنعتی جهان مراجعه کرده است که در ژاپن قرار است روزهای 7-9 ایول تشکیل جلسه کنند و دعوت کرده است که برای کاهش شدت در اندیشه ارائه کمک‌های نو شوند. از نگاه وی برای بهبود بخشیدن وضع باید به رشته کشاورزی سرمایه‌های بیشتر وارد شده، محدودیت‌ها در صادرات غذا که از جانب بیش از 20 دولت جاری شده است برداشته شود. اما حالا نگرانی ها از آینده ناروشن و تهدیدها از بالاروی غذا را می شود در چشم اکثر خانواده های نادار از جمله در تاجیکستان دید. منیژه اسماتوا یک آموزگار 32 ساله و مادر 3 فرزند است. همسری وی بیکار است و مشکلات روزگار نقش آنها را در آیله ایوز کرده، شوهرش را به مربی فرزندان در خانه و منیژه را به تنها تامین کننده روزگار تبدیل داده است و می گوید
1-2-80 سومان می گیرم. حاضر 1 کیلو روغن 8-9 سومان شده گیم. بعضی وقت می شد که همون ماه ها ما گوشت خریده نمی تونیم. اجاره شده گیم 50 دلار. نان هست ما ارد می خریم. شکر می خورم تمام نان شکر. بعضی وقت اگر یکون کس یاردم کند بعد یکون چیزی شیری میخورن. ابد اگر افخود کنیم در یک روز یک بار افخود میپزیم. بگه با همونه
از همین خاطر منیژه میگوید که با نگرانی و حیرت به آینده خانواده اش چشم دوخته است که آیا در زمستان شدید آینده و در شرایط بالاروی سرتاسری قیمت غذا چی میکرده باشد.
یکم آینده ما حیرانیم که چیکار. اگر گویی که این یک ماه یا یک سال یا دو سال گوی همین خیلی زندگی در سوقت کنی خیلی ممکنه که آینده با گفتادن که از این هم قیمت میشه از این استان ایدن سخت میدوید.
در حالی که حکومت های کشورهای مثل تاجیکستان برای مقابله با افزایش قیمت ها تأخیر میکنند، چند حزب سیاسی در شمال کشور دیدگاه های خود را در این زمینه ارائه کردند. خبرگزاری سنترال ایژن نیوز در مطلب روز چهارشنبه از قول حزب دموکرات، حزب نهضت اسلامی، حزب اصلاحات اقتصادی، احزاب کمونیست و سوسیالیست نوشته است که یکی از راه های اساسی کاهش نرخ های مواد غذا پایین بردن میزان مالیات خوراکی به تاجیکستان وارد شونده بوده، اینچنین جلوگیری از کمبود غذا در بازارها می باشد. جمعبای نیازف معاون رئیس حزب دموکرات جناح اسکندرف گفته است که در تاجیکستان بازارهای محصولات خوراکی از جانب گروه ها و کلان های الهیده نظارت می شود که آنها از روی خواستی خود نرخ را اداره می کنند. روزهای نزدیک نماینده های حزب های سیاسی مخالفین در شمال تاجیکستان باید با طرح پیشنهادی خود برای کاهش قیمت ها به حکومت کشور مراجعه کنند.
هشدار درباره امکان بالاروی نرخ خوراکی در کشورهای فقیر.
شنونده گرامی، شما می توانید متن این مطالب را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیو آزادی بروید www.azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مرکز رسیدگی به مسائل مینا و پاره های آن در تاجیکستان می گوید به دلیل عدم مبلغ گذاری دولت نمی تواند آسیب دیدگان از انفجار مینا را با کمک های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی تامین کند.
این هم در حال است که حکومت کانادا برای کمک به آسیب دیدگان برنامه های اقتصادی را تهیه کرده است. جزئیات بیشتر از ذوالفقار اسماعیلیان همکارمان در دوشنبه.
بنابر اطلاع حکومت کانادا نزدیک به 90% مردم آسیب دیده از انفجار مین ها در تاجیکستان به کمک های بهداشتی، اقتصادی و عافیتی نیاز دارند. این در حال است که کنفرانسی اخیراً برگزار شده در نیروبی آفریقا تاجیکستان را در لیست 24 کشوری آسیب دیده از انفجار مین‌ها قرار داده است و بر اساس کنونسیه یا میثاق منع مین‌ها علیه پیاده‌گردان تاجیکستان موظف است به آسیب دیدگان از انفجار مین‌ها کمک‌های دائمی اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و عافیتی برساند. برای پیاده ساختن این برنامه در 27 ایون سال 2006 در تاجیکستان کمیسیون تشکیل شده است، ولی به گفته کارشناسان این کمیسیون نیز به دلیل فقدان پول فعالیت ناکافی دارد. به گفته ریحانه مومینوه از بخش رسانیدن کمک ها به آسیب دیدگان در مرکز رسیدگی به مسائل مین ها و عواقب آن در تاجیکستان، به دلیل فقدان پول دولت تمام کمک های دائمی به صدمه دیدگان را ندارد. با گفته ریحان مومینوه 30% صدمه دیده ها از مین کودکانند و نفقه ناچیز می گیرند. خانم مومینوه درباره مشکل رسانیدن کمک ها به صدمه دیدگان گفت:
در بسیار حالت ها همین مردمی که در مین می ترکد 30% کودک بودند و پنسیاشون کمند از روی اون که استاج ندارند و از دیگر طرف آنها محتاج هستند به کمک دراز مدت طبی. در رایون ها در نوحیه ها این کمک دسترس نیست، لیکن ما هر تابستون می گذارونیم لاگر های ریبیلیتاسیونی. در مدت 2 هفته ما تکلیف میکنیم 3 کس می 25 کس هم وابسته از دستگیری و برای اونها می گذارونیم همین خیلی همین گونه 2 هفته استراحت.
با گفته ریحان مومینوه با وجود تلاش های ما در میان مردم، بعضی ها از ناعلاجی و سختی روزگار به مناطق مینزار برای جمع‌آوری هیزم می روند. خانم مومینوه افزود برای مثال حادثه اخیر در اسفره به همین دلیل رخ داده بود. از جان محمد رجباف رئیس مرکز رسیدگی به مسائل مین و عواقب آن در تاجیکستان پرسیدم که مسئله مین روبی در مرز تاجیکستان و ازبکستان در چه قرار است؟ آقای رجباف گفت که این مسئله تا به حال حل نشده است و ما تنها مردم را آگاه می سازیم که به این منطقه نروند. آقای رجباف در رابطه با مین روبی در دیگر مناطق تاجیکستان گفت:
از آن جمله در بیدرسازی در 5 نقطه در این ها کار کردن بچه ها، در 2 نقطه نوحه ونج، در نوحه در واس، در جماعت سقیل دشت، در ناحیه شوراباد، در ناحیه رودکی گروه ها بیواسه با بیدرسازی مینه ها مشغول است. در این منطقه تنها ما برنامه های آگاه کنی احالی از خطر مینه ها و کمک به جبریان تطبیق کرده.
در حالی که تاجیکستان توان رسانیدن کمک به آسیب دیدگان از انفجار مین را ندارد، حکومت کانادا برنامه اصل پروری را برای آسیب دیدگان از انفجار مین ها پیاده کرده است. در ماه گذشته سال جاری به 50 خانواده صدمه دیده از مین در طویل‌دره و درواز به مقصدی به کار تامین کردن و عایدات به دست آوردن با زنبور اصل و وسایل ضروری تامین کرده شده است. به عقیده متخصصان کانادایی اصل پروری از یک سو شغل و آموزش کسبی سردرآمد است و از سوی دیگر روند عافیتی یا ریابیلیتاسیونی نیز هست که از لحاظ روانی شخص صدمه دیده خود را معیوب و کارناشایم احساس نمی کند، بلکه خود را یک فردی به جامعه در کار می داند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عدم مبلغ گذاری حکومت تاجیکستان برای رفع مشکلی آسیب دیدگان مینا.
خبر تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتگوهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه.
شنونده محترمی، مجله شومگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و حالا یک سری می زنیم به روسیه. خدمات فدرالی این مهاجرت این کشور اجازه داده است که مهاجران کاری کشورهای خارجی در مهمانخانه های روسیه ثبت نام شوند. هدف از چنین اقدام تنظیم روند مهاجرت و جلب شماره هرچی بیشتری مهاجرین کاری خارجی است.
اما نکته دیگر نیز وجود دارد. در صورت ثبت نام در مهمانخانه یا هتل، مهاجر حقی کار کردن ندارد و ثبت نام در مهمانخانه ها و معنی دریافت اجازه کار یا مجوز کاری نیست. حتی با نظر داشت این مشکل یا مسئله، کارشناسان در صحبت با همکار ما محمد رحیمی سیدر در مسکو گفتند چنین اقدام گامی مهمی به پیش برای آسان کردن یک مشکلی مهاجران کاری است.
مهاجران کاری که از این به بعد به روسیه می آیند حقوق دارند در مهمانخانه های این کشور ثبت اقامت بکنند. طرح این قانون را که حکومت روسیه تهیه کرده است، دومای دولتی روز دوم ایول در خانش دوم پذیرفت. با جانبداری از این طرح از 450 نماینده پارلمان 376 نفر رای دادند. بنا به طرح نو قانون فدرالی به مهمانخانه ها اجازه داده می شود که مهاجران را ثبت اقامت بکنند و این خبر را به خدمات فدرالی مهاجرت ارسال نمایند. محافظان حقوق از این اقدام مقامات روسیه که مشکل مهاجران را آسان میکند استقبال کردند، ولی همزمان در اندیشه این هستند که در طرح نو قانون چندین مشکل دیگر حل نشده باقی میماند. حقوق شناس سازمان مهاجرت و حقوق منظوره کریموا میگوید این قانون مشکل اول مهاجران را که ثبت اقامت است آسان میکند، ولی هنوز حل نهایی مسئله نیست، زیرا مهاجر همزمان با ثبت اقامت اجازت نامه کار هم باید داشته باشد. در عکس حال هیچ کارفرما وی را به کار نمیگیرد. حقوق شناس همچنین تاکید کرد فعلا مهاجران کاری برای دریافت ثبت اقامت و اجازت نامه کار تا 12,000 روبل معادل $500 به میان روها که اصلا رئیسان جامعه های تاجیکان مقیم روسیه هستند می پردازند. معلوم نیست که قانون نو خرج مهاجران را کم میکند یا نه.
Нелегальными агентствами, которые оформляют. Все равно человек идет, обращается в эти агентства, чтобы облегчить, то есть не бегать никуда, не сдавать анализы. Все равно это будет пока существовать.
و اما رئیس جنبش دیدبان حقوق موسوم به انجمن سازمان های مهاجرین لیدیا گرافوا گفته است иловае ки думаи давлатӣ ворид кард имкон медиҳад ришвахорӣ дар ин замина камтар шавад. Бино ба гузоришот дар Русия ҳудудан аз 5 то 7 миллион муҳоҷир ба сар мебарад, ки наздик ба 2 миллиони онҳо ғайриқонунӣ мебошанд. Муҳоҷироне ки ғайриқонунӣ ба сар мебаранд аз 2 то 5 ҳазор рубл ҷарима медиҳанд. Соҳибхонае ҳам ки муҳоҷирро пазируфтааст ва дар вақт вайро сабт иқомат накардааст то 4 ҳазор ва корфармо то 500 ҳазор рубл ҷарима медиҳад. Шумораи муҳоҷирони Тоҷикистон дар Русия аз 400 ҳазор то 1 миллион гуфта шудааст. Хадамоти федералии муҳоҷиратии Русия эълон кардааст, тавонои назорати чунин шумораи бузурги муҳоҷиронро надорад. طرح نو قانون مهاجرتی روسیه تیرماه فعال می شود و از آن به بعد مهاجران می توانند در مهمانخانه ها ثبت اقامت نمایند. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
اجازه ثبت نام مهاجران کاری در مهمانخانه های روسیه.
در رابطه با مشکلات مهاجران کاری، این نکته نیز در روسیه جلب توجه می کند که تقریبا هر روز از این کشور درباره اذیت و آزار شهروندان خارجی از سوی گروه های ملتگرا خبر می رسد. حامیان حقوق بشر روسیه تأیید می کنند که سالهای اخیر مهاجران کاری از آسیای مرکزی بیشتر مورد خشونت قرار می گیرند.
حامیان حقوق بشر از جمله به این نکته اشاره می کنند که در 5 ماه اول سال جاری 57 نفر شهروند خارجی به دست سرتراشیده ها یا سکین هیت ها کشته شدند که 31 نفری آنها شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان بودند. سبب بالا گرفتن عداوت بر ضد مهاجران کاری چیست؟
همکاری ما سید قاسمی قیامپور در بخش دوم سلسله گزارش های ویژه درباره گسترش نژاد پرستی در روسیه به همین مسئله بیشتر توجه کرده است.
Москва, Санкт-Петербург, Воронеж. Пурсару садотарин جنایات مربوط به عداوات قومی چند سال اخیر محض در این شهرهای روسیه رخ دادند. در شهرهایی که یکی آنها سانکت‌پترزبورگ مرکز فرهنگی روسیه محسوب می‌شود. و در اینجا اساساً دانشجویان افریقایی مکاتب عالی و قفقازی‌ها و چینایی‌ها تاجران بازارها مورد حمله قرار می‌گرفتند. و اما دسیر دفو، یک زاده کشور کامیرون که تقریباً 20 سال پیش برای تحصیل به سانکت پترزبورگ آمده بود میگوید وضع حالا کمی تغییر خورده و یک سالی اخیر حمله به افریقایی ها جدن کاهش یافته است. اکنون به گفته او سکینهد ها باران عداوت و بدبینی را فقط بالای مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی میریزند.
تعدادی تاجیک ها و ازبک ها در ساختمان و در بازارها افزایش می‌یابد و جوانان روس از این خوش نیستند. بیشتر افریقایی ها دانشجویند و مناسبت به ما بهتر شده است. اگر قبلا پوست سیاه عامل اصلی بدبینی محسوب می شد، حالا جای آن را مهاجرت اشغال کرده است.
مسئولین مرکزی سوا نیز میگویند عین حال شهروندان آسیای مرکزی که برای جستجوی کار به روسیه میآیند نظر به سیاه پوستان خارجی و قفقازی ها به کرد بیشتر مورد حمله ملتگراها قرار میگیرند. بگیریم از 57 کسی سال روان به قتل رسیده 31 نفر ساکنان ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان بودند. سویتلانا گانوشکینا حامی حقوق بشر از شهر مسکو میگوید خشونت علیه مهاجرانی که در ساختمان کار میکنند سبب های خاص دارد.
الان قربانی های اصلی ساکنان آسیای مرکزی هستند. این بر اثر بی‌تفاوتی مقامات ما رخ می‌دهد. زیرا امروز ساکنان آسیای مرکزی مواد اصلی هستند برای چون غلام استفاده کردنی آنها. بدون حمایت بودنی آنها به منفیت افراد است که این مهاجران را کار می‌فرمایند. زیرا سوء استفاده از زحمت کارمند ترس خورده و غرور شکسته برای کارفرما آسان تر است و دولت از این فایده می‌بیند. زیرا با این ساختارها قرین است.
І власть виграє, тому що власть близька к цим структурам.
بی‌حقوقی تمام در همبستگی با تهدید و حمله های پیوسته ملت‌گرایان در بین مهاجران یک فضای ترس و هراس را ایجاد کرده است و آنها را در وضع فشار و تحریک پیوسته روحی قرار می‌دهد. گوهر جورایی و رئیس سازمان کمک به مهاجران تاجیک در شهر مسکو می‌گوید که این وضع برخی از مهاجران را حتی به خودکشی تحریک می‌دهد. خودی گوهر جورایی و که 15 سال باز در مسکو به سر می‌برد و شهروند روسیه نیز هست می‌گوید تا هنوز خود را در این شهر در امن احساس نمی‌کند. تحلیلگران حدس می‌زنند که سطح خشونت علیه مردم غیر از جمله مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه بالا خواهد رفت و یک دلیل این بیشتر متشکل شدن اسکینهدها و دیگر گروه‌های ملت‌گرا است. 8 یون چهار گروه بزرگ ملت‌گراهای روس درباره متحد ساختن نیرو به خاطر با گفته آنها مبارزه با مهاجرت غیر قانونی و فساد به سازش رسیدند. گفته می شود که این حال تعداد اعضای گروه های ملت‌گرا در روسیه به 70,000 نفر رسیده است. و اما سبب آری از رحم و شفقت بودن ملت‌گراهای روس چیست؟ کارشناسان میگویند بیشتری اعضای گروه های ملت‌گرا در محیط فقر و ناداری و در خانواده های کلان شدند که در ناسازگاری های روزگار مردم غیر را عیبدار میکردند. این گونه محیط عادتاً کودکان را سنگدل و بی‌رحم می‌سازد و بعد بزرگ شدن آنها در زندگی کامیاب نبودند و درک نمودند که فردایشان نیز ناروشن است، زیرا از امکان تحصیل خوب و پیدا کردن جای کاری سر درآمد محرومند و این جوانان قهر و غضب سال‌ها جمع شده را بالای خارجیان غیر اسلاویانی و مهاجران کاری می‌ریزند که در تصورشان گناهکار همه بدبختی‌های مردم روسیه اند.
شما که حرمت عشق و شکست کمر به کشتن آسف بستی، شما که روی دل قیمت گذاشتی که حرمت عشق و نگر نداشتی، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم گله دارم.
شنوندگان گرامی، شما گسترش نژاد پرستی در روسیه را می شنیدید که در نتیجه آن در 5 ماه اولی سال جاری 57 نفر قربانی آن شدند و با همین گزارش و با ترانه بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان می بریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکا یک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ. از خش بریدم
تا روی تو دیدم، از خش بریدم
غیر از گلی رخ سار تو ای قبله امید،
غیر از گلی رخ سار تو ای قبله امید،
سوگند به نامت بوی نشمیدم،
سوگند به نامت بوی نشمیدم.
دختنم خدا شاهد در نمیرد نمیگذارم
رنگ چمن
خنده تو